الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحثی که گذشت که اگر کسی مال حرامی در مال او هست مخلوطه، گفتیم اینجا در یک صورت خمس لازم است. حالا اگر اون شخص میداند، علم اجمالی دارد که مقدار خمسی که داره ادا میکنه کمتر است از اون بدهی حرامی که به ذمه‌ش، اون بدهی حرام رو بیش از خمس میداند، مقدار اونچه که حرام در مالش هست مشخص نیست، فرض اینه، نمیدونه چقدر، اما اجمالاً میدوند بیش از خمس. اینجا فرمودن که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم سید در عروه، فرمودن یک فی همون خمس، ولو یه همچه علم اجمالی داره، اما یک فی همون خمس، همون خمس رو که بده کافی است. دلیلش هم گفتیم، روایاتی که داشتیم عرض کنم که اطلاق داشت و از اون اطلاق میفهمیدیم همین مقدار که شما خمس این مال رو ادا کردید دیگه کاری نداشته باشید که این مقدار بدهی شما بیش از اینه یا کمتره. یکفی همون خمس، از اطلاق روایت اینجور فهمید. حالا مرحوم صاحب جواهر عرض کردیم، ایشون به نظرشون بود که خب اینجا چیزی که قطعاً حرام است مال مردم، چیزی که مال غیر است و راضی نیست من اون رو حلال کنم، بگم به مقدار خمس رو برداریم مازادش که میدونم مال غیره، بگیم حلال شد. فرمود موجب حلیت چیزی که علم من الدین ضرورتاً حرمتش، باید بگیم حلال. این فقط نظرش. جواب دادیم، گفتیم عرض کنم که اگر ما میخواستیم حلال بکنیم بله این بدعت بود و جایز نبود، اما خود امام داره میفرمود، فرمود خمس بده در جایی که نمیدانی چقدر حرام تو این مال هست، خمسشو بده، بقیهش هم ان الله قد رضی بذالک، خداوند از اشیا به این خمس راضی است و سایر مال برات حلال. امیرالمومنین جور فرمود. خب پس امیرالمومنین فرمود سایر مال برات حلال، نمیتونیم بگیم موجب حلیت چیزی که علم من الدین ضرورت. عرض کنم که یه نظری نمیخواد دیگه ولش کن، یه نظری هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داشتن که ایشون فرمودن که روایت اونجایی رو میگه که کاری نداشته باش و بگی حلال است، اونجایی است که شما شبهه داری، احتمال میدی. مثلا فرض کنید که 10 میلیون مالشه، مجموع مالش فعلا 10 میلیونه، علم اجمالی دارد که بیش از 2 میلیونش مال دیگر رو حرامه تو مال، بیش از 2 میلیون. ما میگیم خمس بده، خمس یعنی 2 میلیونشو بده، درست؟ اینجا مرحوم شیخ فرمود روایت میفرمود 2 میلیون کافی است، ولو شما احتمال میدی اون چرا که بدهکار هستی بیش از 2 میلیون باشه، احتمال میدی. اما اگر یقین داری، علم داری به این که معلوم است که بدهی بیشتره، روایت اینجا رو نمیگیره. این فرمایش مرحوم شیخ. عرض کنم که خب ما خدمت مرحوم شیخ عرض میکنیم، خدا رحمت کند مرحوم آیه عراکی عنایت ویژه‌ای به فرمایشات مرحوم شیخ داشت، خیلی عنایت بالا. یه وقت تعبیر میخواستن از مرحوم شیخ فرم بکنن، فرمودن خاتم المجتهدین، خیلی این لفظ رو در باره شیخ نقل کردن. میفرمودن دیگران بعد از شیخ اینا ریزخار خان مرحوم شیخ هن. از سفره او دارن بهره میبرند. اینجور تعبیراتی نسبت به مرحوم شیخ. حتی یه وقت تو درس اصول بود، یادمه عصر تو فیضیه درس اصولشون، مرحوم هاشم همدوسین اصفهانی یه ایرادی به مرحوم شیخ گرفته بود. هاشه هاشم همدوسین اصفهانی بر کفایه یه ایرادی مرحوم آخوند به شیخ داشت و مرحوم آقای اصفهانی خیلی دنبال کرده بود این اشکال به مرحوم شیخ. وقتی این دنبال کردن مرحوم هاشم همدوسین را ایشون مطرح کردن، عصبانی شدن از مرحوم هاشم همدوسین اصفهانی، و ایشون هم یه حالت عصبانی فوق‌العاده‌ای داشت که اگر عصبانی میشد به قول خودشون گفتن اختیار از دستشون بیرون میره. عصبانی شدن که مرحوم هاشم همدوسین اینجور اشکال به شیخ میگیره، دو سه مرتبه فرمودن تو ایراد به شیخ میگیری، شیخ چنین است چنان است چنان است، این تعبیر این که تو علایه حال نشون نسبت به مرحوم شیخ. خب ما یاد گرفتیم نسبت به مرحوم شیخ عنایت بالایی داریم، فرمایشاتشون هم علی الرأس و العین. اما خب اینجا به ذهن میاد که از ایشون سوال بکنیم، بگیم شما این که میفرماید ولو این که عرض کنم که اضافه هم باشد اون حرام، احتمال میدم حرام اضافه باشه، همین خمسه که بدی یکفی، اینو شما قبول دارید؟ به چه دلیل میگید؟ خب من احتمال میدم زیادتر باشد، چرا بگیم همون خمس یکفی با اینکه احتمال میدم بیشتر؟ شما فرمود اطلاق روایه. خب ما هم همین حرفا میزنیم در اونجایی که علم اجمالی دارد، علم اجمالی دارد به اینکه این مال بدهی من و مال حرامی که تو این مال هست اجمالا میگم بیش از 2 میلیونه. اطلاق روایت همونجوری که شما در اونجایی که احتمال میده اون احتمال رو دفع میکنید به اطلاق، ما هم این حرف رو دفع میکنیم به اطلاق. چه فرق میکنه بین این که من احتمال میدم بیشتر بدهکار باشم یا علم اجمالی دارم که بیشتر باشه؟ اطلاق روایت هر دو رو میگیره.
اینجا علم اجمالی نیست، قطعا من میدونم بیشتر
بدهکار باشم. علم اجمالی صرف نمیکنه. چرا دیگه اجمالا میدونم بیشتر؟ بسیار خوب. در همینجا اون اینجا قطعا میگید، اونجا احتمالا میگید. احسن تو ببینید اونجا که احتمال میدیم احتمام به مال مردم، احتمال میدید مال بیشتر مال اون تو مال من باشه.
روایت شاملش میشه.
احسن تو پس اطلاق روایت میگیره اینجا را ما. نه اطلاق میدونم اطلاق فرمود رضی الله به ذالک، خدا راضی شد دیگه من چیکار دارم؟ وقتی رضی الله و احل و سایر المال لکه حلال. ببینید ما میگیم روایت و اطلاق روایت، حالا برفست ببینید مرحوم صاحب حدائق این قولم داریم در مسئله، مرحوم صاحب حدائق میگه اگر شما علم تفصیلی دارید یقیناً میدانید که این مقدار بیشتر از مال او تو مال شما هست و حرام هست، میفرماد یقیناً تفصیلاً میدانید، بازم روایت فرماد حلال. نه ما قبول نکردیم. اما ببینید اونجا علم گفتیم روایت از این مورد انصراف داره.
پس معلومه ذهن اجمالی است. اگر
نه ده خیلی خوب بخوام بگم. ببینید حتی مرحوم صاحب حدائق میگه با علم تفسیری هم روایت میگیره. ما اونجا گفتیم روایت از اون مورد که علم تفصیلی هست انصراف داره، اما اونجایی که احتمال میدم یا علم اجمالی دارم اطلاق روایت میگیره. حالا بسیار خوب. بالاخره اجمالا وقتی من میدانم که مقدار مال حرام تو مال من بیش از خمسه، بیش از 2 میلیونه در این فرض، اینجا میگیم اطلاق روایت اینجا رو میگیره. اونجایی که تفصیلا میدانم از روایت نمیگیره، اونجا انصراف داره. اما اینجا روایت اطلاق داره، همین جور که احتمالش رو میگیره که مرحوم شیخ فرمود، ما میگیم اینجا هم که علم اجمالی داریم اونجا رو میگیره.
بفرمایید. اما با روایت های دیگه ای که داریم تقیید میخوره و این قسم دوم رو خارج میکنه. مثلا داریم لا یحل و مال امرئن الا بطیب نفسی، یا روایات متعددی داریم که اگر مال کسی در مال بود و راضی نبود یتبع و ماله الی، باید این مال، این روایت های دیگه قید میشن، این فرد اطلاق رو خارج میکنن. در جایی که مطلب میدونه این خمسی که میدونه کمتر از اون مال حرامه و همچنان مال حرام در مالش باقی میمونه و رو با خمس دادن، روایت های بعدی قید میزنه، این فرق رو خارج میکنه.
خب چرا میگید اونا این رو قید میزنند؟ این روایت که امیر المؤمنین فرماد ان الله قد رضی بخمس، چرا این جواب اونا نه رد اونا نباشد که اونا میگه هر جا مال مردم هست تو مالت بهش بده الا اینجایی که شما خمس دادی، این مورد خاص میشه. اگر جایی که میگم امیرالمؤمنین فرمود اگر خمس این مال رو داری بقیه ای مال لکه حلال، من چی بگم؟ فرمود نه دیگه، این تخصیص میزنه اونا رو. اونا میگه هر مال مردم رو باید بهش بدی، اکل مال به باطل حرام فلان فلان، همه اونا درست. اما این میگه اگر تو این مال حرام شما به این مقدار خمس رد کردی بقیهش برات حلال است، دیگه حرام نیست که ما بخوام بگیم اون روایت میگه ردش کن. نه این خیلی بچه خوبی است. علی حال برابر این در این مسئله اقوا، همون قول مرحوم امام، قول مرحوم عرض کنم که صاحب عروه، این اقواست و میگیم یکفی ادا امام. انصراف هم که مرحوم های خویی فرمودن انصراف دارد، جزمن ما دیروز عرض کردیم جزمن انصراف نداره. حتی مرحوم آقای فاضل هم تو همین تفصیل و شریعشون، ایشون هم باز احتمال همون چیز را میدن که انصراف داشته باشد، ولی ما میگیم نه جزمن انصراف نداره و اینجا رو روایات میگیره، اطلاقش میگیره. و همونجوری که فتوا امام فتوا دادن و سید، اقوا این است که یک فی خمس. عرض کردیم اطلاق اینجا جواب ایشون این بود که گفتیم شما به چه دلیل میگی اونجایی که احتمال میدم بیشتر باشه، مال حرام بیشتر باشه، این روایت میگه حلال، به اون احتمال تمسک نمی کنی.
ما میدونیم بله که توی آموزه هامون بله که اگر کسی قدر قدرها پرداخت کرد نسبت به مشهور چیزه، وقت لازمش اینه که از لبیت این حدیث میاد. چرا؟ چون اگر اقل از خمسه خادم همون اقل از خمسه میده، خب بقیه برای ذمه است. این خمسه که آورده حضرت امام، مثلا امام که آورده علیه السلام، خواست چکار کنه؟ یه امتنانی بر این جامعه مسلمان بذاره، برای این که اگر بیشتر از باشه، بیشتر از اینم باشه مال حرام مخلی، اون وقت مانع نیست.
بسیار خوب، اینم یه بچی برای شما اضافه بفرم. بله، حالا عرض کنم که مرحوم امام فتوا دادن که یکفی اداء خمس، ولی خب در این حال احتیاط میکن. دو تا احتیاط اینجا امام میارد، یکیشون فرمود احوت از اولیست. بالاخره همون فتوایی که مرحوم شیخ دادن که احتمال میدیم انصراف باشد و احتمال میدیم که زیاد، اگر احتمال باشه کافیست که خمس بدیم، اما اگر علم باشه خمس کافی نیست، این شبه ها هست. برای رفع این شبهه که انسان جذب پیدا کنه قلبن به اینکه بدهکار کسی نیست، امام راه نشون میده، فتوا داد، اون این احتیاط یه احتیاط استحباب است. فرمود یه راهش این است که شما اون مقداری که قدر متیقن براتون هست که این مقدار بیش از خمس من بدهکار. بالاخره قدر وقتی میگه اجمالاً میدانم حرام بیشتر از 2 میلیونه، 2 میلیون خمس، اجمالاً میدونم بیشتره، چقدر قدر متیقنه؟ یخ میگید ممکنه تا 3 میلیون باشه مال حرام، ممکنه مثلا 2500 باشد، چقدر باشد؟ بیش از 3 میلیون باشد؟ قدر متیقنش بگیم 1 میلیون. من قدر متیقن از این که بیش از خمس حرام تو این مال باشه، قدر متیقنش تا 1 میلیون. فرمود این 1 میلیون قدر متیقن رو برو با حاکم شهر مصالحه کن. با حاکم شهر بگید آقا من احتمال میدم 3 میلیون 4 میلیون خمس مال حرام تو مالم باشه، اما قدر متیقنش 3 میلیونه، 2 میلیونش که خمس دادم، 1 میلیون اینجا مورد شبهه هست برا من که آیا حلال یا حرام. مصالحه کن، بگه اون مقدار حرام بیش از خمس که به عهده من هست رو شما مصالحه کنید با من به 1 میلیون که قدر متیقن. 1 میلیون رو بدید، عرض کنم که به عنوان رد مظالم، بدید به عنوان صدقه مال مجهول المالک، یه اذن و مصالحه‌ای با حاکم شهر بکند که قدر متیقن از این مال حرام 3 میلیونه، 2 میلیونش خمس دادین، 1 میلیون باز اضافه. خب احتمال میدم بیشترم باشه، اما قدر متیقنش 3 میلیون. خب این 1 میلیون اضافه بر خمس رو بره مقدار زیادش رو مصالحه کنه با حاکم به 1 میلیون، این 1 میلیون رو بده صدقه، که اگر در واقع مال اون حرام تو مال من تا 3 میلیون بوده، من خمس رو دادم علاوه بر خمس، خمس رو میده، غیر از خمس اون قدر متیقن اون مقداری که بیشتر میدونه اونو بره با حاکم شهر مصالحه و اون رو به عنوان صدقه بده. بله؟ ما خمس رو دادیم علی الرأس و العین، امام فرمود خمس بده، منم دادم. اون تا فی نفسهی دقدقه، یه دقدقه داره، نکنه یه وقت واقعا اضافه بوده اون مال حرام تو مال من، برای جزم به این که من دیگه این دغدغه‌ام از ذهنم بره بیرون، وسوسه نداشته باشم که نکنه بیشتر باشه، یه همچکاری بود. خب احتیاط دیگه، ببینید احتیاط مستحب، مستحبش ما نکنیم. اگر کسی یه همچه وسوسه ای داره و دلش میخواد جزم پیدا بکنن، این راهش برد مقدار قدر متیقنی که میگه زیادتر از مال حرام تو مال من هست، اون مقدار قدر متیقن رو با حاکم شهر مشکوکش رو مصالحه میکند به این قدر متیقن و اون 1 میلیون رو صدقه میداد برای فقیر، که اگر اون مال حرام تو مال من بیش از خمس بود، اینو بابت صدقه از طرف او بده، اگرم مالک نبود صدقه ثوابش مال خودش. این یک احتمال، یک احتیاط استحبابی فتوا داد امام. منتها بعد فرمود و احوت من ذلک، یه احتیاطی بالاتر، دست بالاشو میگیرن، بره اصلا از ابتدا با حاکم شهر یه مصالحه کلی بکنه. به حاکم شهر میگه آقا من 10 میلیون سرمایه‌مه، احتمال میدم، یعنی میدانم که یک مقدار حرام تو مال من هست، علم دارم مقدار حرام تو مال من چقدره. اون مقدار حرام میگه مثلا 2 میلیون 3 میلیون، کمتر بیشتر برای قدرش مشخص نیست برام، اما میدانست بیش از 2 میلیون. قدر متیقن حاکم شهر ازش پرسید قدر متیقن چقدر میدونه زیاده، یعنی از مال حرام تو مال ده هست، میگه قدر متیقنش 3 میلیون، ممکنه حالا بیشترم باشه اما قدر متیقن 3 میلیون. حد اکثر احتمال بله بله، من میدانم حرام تو مالم هست، بیش از 3 میلیون دیگه احتمال نیست، قدر متیقن 3 میلیونه. این 3 میلیون رو میداد به قاضی، به حاکم شهر. مجموعه اون چرا تو این مال حرامه قدر متیقنش رو حساب میکنه، مجموعش رو میداد به حاکم شهر. دیگه اون وقت حاکم شهر خودش باید این حساب رو بکنه که این آقا 2 میلیونش رو باید خمس بده، اون حاکم شهر 2 میلیون از طرف من خمس میده و 1 میلیونم از طرف من صدقه میده به فقرا. کلشو با حساب میکند با او که اصلا میذارد به گردن حاکم شهر. نه این احتیاط اول این بود که اول خودش خمس رو خارج میکند، 2 میلیون خمس میده، بعد میگه خب مقدار حرام من میدونم بیش از این بود، اون قدر متیقن بیشتر که 1 میلیونه میره با حاکم شهر، اون مازاد رو مصالحه میکند و خودش میره صدقه میده. این احوت این است که اصلا میذارد به عهده حاکم، از ابتدا میره 10 میلیون رو میده به حاکم، آقا از این مال احتمال میدانم یه مقدار حرام توشه، اونم بیش از 3 میلیون، قدر متیقن 3 میلیونه. خب اون حاکم شهر 3 میلیون از این مال رو بر میداره، بقیهش رو میداد به من، اون 3 میلیون رو خودش رو طبق مقررات شرعی عمل میکنن.
حاکم هم باید به اصول استنباط
آشنا باشه، آشناست انشاءالله،
آشناست وقتی که دلیل اماره هست چجوری باید کنه بیاد به اصل بچسبه.
اصل نداریم،
اصل احتیاط داریم دیگه.
نه دیگه،
اصل احتیاط بگید.
نه ما به قاضی نمیگیم ما احتیاط کردیم، ما به قاضی نمیگیم ما میخوایم احتیاط بکنیم،
ما مسئله روایتی داریم، میگه خمسش بگیریم.
بله
هست.
ما به قاضی هم همین کارو میخواد بکنه، بهش من میگم آقا این مقدار پیش من میدانم حرام تو این مالی من هست، شما برا من حلالش کن. قاضی میاد میگه 3 میلیون به من بده.
چرا خمسش باید میگیره؟
نه دو میلیون بر میداره، 3 میلیون میگیره، 2 میلیونشو بابت خمس میده به سادات. قاضی این کارو میکنن، 1 میلیونش هم بابت صدقه میده به فقرا.
باید به قاضی گفته که این کارو بکن، خمس بگیر کافیه.
نه
این
نه
از خداوند رضایتمنده، جمع بین روایت و احتیاط.
بله بله احتیاط
روایت هست، وقتی که روایت هست ما مجاز نیستیم که دلیل روایی رو رها کنیم به روایت.
نه
احتیاط.
نه دلیل روایت، دلیل عنایت بفرمایید، دلیل روایی رو ما رد نکردیم، گفتیم یک فی خمس همون مقدار کافی است، برو به امید خدا، بقیهش هم لکه حلال. حالا اگر شما میخواد احتیاط کنید راه داره یا نداره؟ میگید من بازم تو قلبم وسوسه دارم نکنه بدهکار باشم، نکنه اون مال حرام بیشتر باشه، برای اینجا میخوایم اون شبهه رو از ذهنش بیرون کنن. یه وقت خودش این کار رو میکنه، یه وقت میذارد به اختیار حاکم که حاکم اون مقدار مصالحه کند، اون مقدار حرام رو به قدر متیقن 2 میلیونشون رو خمس میده، 2 میلیونش هم 1 میلیونش هم بابت زکات، بابت صدقه. این بله این کار رو به عهده او گذاشته و شا چی به چه دلیل؟
دلیلش
چیه؟ اذن در اون مازاد اذن میخواد، اذن حاکم میخواد که من مازاد رو عرض کنم که صدقه بدم. یه وقت اذن میگیرم خودم صدقه میدم، یه وقت اصلا بله؟ نه، در مال مجهول المالکه، مال مجهول المالکه میخوام صدقه بدیم. قبلا گفتیم که احتیاط این است که اذن بگیرم
از
بله باید اذن بگیرد. مال مجهول صدقه بله اذن نمیخواد، مال مجهول المالک و از طرف مالکش میخوام صدقه بدیم، فرمودن با اذن باشه. اینجا به این جهت با حاکم تمام میکند مصالحه. بله خب دیگه حالا اون دیگه در مجهول المالک گفتن کافیست براش اگر با اذن حال. بله حالا اون یه بحث دیگه است. بله عرض کنم که مسئله 29، لو کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله لا محل للخمس. بحث تا اینجا که داشتیم این بود که یک مال حرامی مخلوط شده با مال حلال من. چی؟
این مال غیر که اضافه میشه نفهمیده یا علا غیر اختیار اضافه شده یا خود فهمیده هم پشیمون بشه؟
نه بس در عمد نیست که مثلا مال حرام رو عدوانن گرفته باشن. مال اومد چیز روایت این بود میگن اکتسبتو رفتم کسب میکردم توجه به حلال و حرام نمیکردم و الان یه مالی هست که لا ادری خم حرامش کدومه حلالش کدومه. بله 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 از این جهت که از مال دیگری مخلوط شده به مال من، حالا عالمن خیلی چیز نیست که قصد باشه و عدوان. حالا اجازه بده حالا اون فروع دیگری است که حالا اگر مدعی هم دارد منکرم دارد یه فروع دیگری از اونها دیگه واردش نشی. این مسئله 29، لوکان حق الغیر فی ذمته. تا حالا بحث ما این بود که یه مال حرامی از غیر آمده داخل مال من و این دو تا مال با هم مخلوط شده. الان در خارج من یه مالی دارم، بعضیش مال خودمه بعضیش هم حرام. این فرض بود، فرمود خمس بده. حالا اگر مال نیست که از کسی در خارج با مال من مخلوط شده باشد، من ذمه‌ام بدهکار، میدانم ذمه من بدهکار است به غیر، مال غیر به ذمه من هست، در خارج نیست، مال خارجی نیست، من 2,000,000 تومان بدهکار هستم در ذمه‌ام. حالا یه وقت صاحبشو میدونم مالکیه، یه وقت صاحبشو نمیدونم، همون وجوهی که اونجا گفتیم میاد. اگر فرض کنیم که من علم دارم که در تجارت و کارهایی که میکردم یه مقدار ذمه من بدهکار، چقدر نمیدونم، مقدارش برای معلوم نیست، به کی عرض کنم که بدهکارم، از کی گرفتم این مال رو، اونم نمیدونم. ذمه من مشغول است به یک مال، قطعا میدانم یک مال حرامی من ضامنش شدم، به ذمه من اومده، مقدارش چقدره نمیدونم، مالکش کیه چه نمیدونم. آیا اینجام خمس میاد؟ در مال خارجی گفتیم که اگر شما یک میدانی تو مال فرض کنید که 2,000,000 تومان حرام هست، شما میتونی خمس بدی. اون 2,000,000 رو نمیدونی مالی کیه، نمیدونی مقدارش چقدر، مقدار معلوم نباشه. فرمود اگر مال حرام اومد تو مال مقدارش مشخص نیست، مالکش مشخص نیست، برای تحلیل بقیه خمس بده. این مال خارجی بود. آیا در ذهنم همین حرف میاد؟ من میدانم ذمه من بدهکار است، نه تو مال حرام، تو مال خارجی مخلوط شده باشد یه حرام به مال من. میدانم در ذمه من بدهکار هستم به شخصی که نمیشناسمش، مقدار بدهی هم نمیدونم چقدره، اما یقین دارم مالی رو بدهکارم. عیناً مثل اونجا مقدار حرام که در ذمه من هست مقدارش ثابت نیست، مشخص نیست، مالکش هم مشخص نیست. آیا میتونیم اینجا بگیم شما یه خمس بده بقیه عرض کنم که دیگه ذمت بری میشه؟ بله؟ بله بله. نه ببینید، مثلا فرض بفرمایید که خود من از یه شخصی یه مبلغی 2,000,000 تومان یه مبلغی قرض گرفتم، از یکی دیگه یه مبلغی قرض گرفتم، از 2-3 نفر قرض گرفتم، الان یادم نیست از کیا بود و چقدر بود، اونا رو هم نمیشناسمشون. یا هم تو فکر نه همین مالی که خمس میگیم این مقدار به عنوان سهم سادات بده به سادات.
خمس چی؟ یک پنجم از چی؟ از
بعد
که
زمین
است،
نه
زمین نیست. بله ببینید. منظورم این قابل تصور هست که خمس زمین، خمس زمین باید چیزی باشه دیگه. به معنی که خمس فلان مال میشه خمس این، نمیشه خمس زمین.
اینجا خوب میشه که نه خمس هر دو داره بگیم که
حالا ما مسئله رو تصویر بکنیم که بعد وقتش بگیم چیه دیگه.
بله ببینید اینجا شما این صوری که اونجا داشتیم همش میگیم 4 صورت بود، در اینجا میاد. من میدانم که ذمه من مشغول هست به افرادی، یه مقدار بعد یه مقدار ذمه من مشغول است به افراد، مقدارش نمیدونم چقدره. توجه فرمودی؟ مقدارش نمیدونم چقدره، مالکش هم نمیدونم چیه. در این صورت بگیم که اون دلیلی که میگفت اگر شما خمس بدی بقیه مال حرام حلال، بالاخره من میدونم ذمه‌م اینقدر بدهکارم، یه مالی هم در خارج دارم دیگه، درست؟ کدوم میشه؟ خیلی نه این مقدار نه در خود ذمه
یه بحثی در اصل خمس داشتی، در اصل وجوب خمس کاری خمس به عین این مالی که در اختیار واسه یک سال مونده تعلق میگیره، یا این که نه بعد از این که این مال یک سال مونده است یک پنجمش میاد تو ذمه مون، بعد تأثیرش هم اونجایی بود که وقت اگر با پنج تومن داشتیم فرض کنیم یک تومنش خمس دادیم، اون موقع اون 4 تومن باقی مونده سرمایه ما میشد، یا اگر نه 5 تومن داشتیم یک تومن از جای دیگه دادیم 5 تومن سرمایه ما میشد. که بس اونجا مطرح بود ظاهرا این مبنا باشه که ما باید ببینیم آیا مبنامون چیه، خمس به این تعلق میگه یا به ذمه. اگر اون بحثش که مطرح شد این مبنا رو بپذیریم که خمس به ذمه هم تعلق میگه که بسیاری از عوامل قبول کردن، مثلا هر فرض مثلا داره، ولی اگر نپذیریم که خمس به ذمه تعلق میگیره، بگیم کلا خمس به عین تعلق میگیره و ذمه خمس برش نمیاد، اون وقت این بحث اینجا یه مقداری نیاز به نمیاد.
موقعی که مالی رو مصرف کرده رفته، خرج شده رفته، این حالت ذمه تعلق پیدا کنه، این مالی دیگه نیست، مالی مصرف شده رفته، حالا
اومده
توجه پیدا کرده،
اون مالی مصرف شده رفته، ظاهرا این مبنا باشه که آیا
حالا
به این تعلق
میگیره؟ بله به این، اون به این تعلق میگیره، اون به این تعلق میگیره. اینجا ببینید به نظرم حالا باز یه فکر روش بکنیم برات. ببینید بهتر از به نظرم میرسد بالاخره این یه مال حرامی تو ذمش هست که باید این مال رو از چیز از مال خارجیش بده دیگه، از اموالش باید این رو رد بکنه. خب اینا چقدر رد بکنه، چه جور؟ آیا عرض کنم که همین دلیل خمس که فرمود اگر یه خمس بدی کافیست، یک فیخ مقدار خمس، آیا همون حرف رو اینجا میتونیم بزنیم که این مقدار را اگر من ادا بکنم که به ذمم هست ذمم بری میشد؟ یک فی اداء این مقدار، دلیل خمس میگه شما این مقدار رو رهن ادا بکنی دیگه بقیه مال برات حلال دیگه. اینجا اگر ما به مقدار ما فی ذمه که الان علم دارم به این که این حرام اینقدر هست، اگر من این مقدار رو بدم دیگه حلاله، بر تصرف من در اموالم حرام حلاله، ذمم بری شده، میخوام ذمه بری بشه. آیا این مقدار خمس، این حرف اصلا که گفتیم اگر خمس بده کافیست اینجا رو میگیره یا نه؟ جوابش نش که نه. روایتی که فرمود خمس، فرمود مال مختلط به حرام، مالی که در خارج نیست در ذمه است، معنا دارد اختلاط به حرام پیدا کنه. ذمه نه، بحث در این قبلا نیست،
وقت منتقل شده به ذمه، بحث در اینه اطلاق اون شامل اجار میشه.
ببینید یه وقت است که ابتداعا میگم من ذمه مشغول است به یه مقدار که نمیدونم چقدره، یه وقت میگیم مال مختلط به حرامی داشتم، بعضیش مال خودم بود بعضیش مال غیر بود، تلف کردم حالا اومده به ذمه. این بحث نیست که از مال مختلط به حرام من تلف کردم حالا اون مال مختلط به حرام رو ضامنم، اون هم نسبت یه قسمتیش مال خودمه یه قسمتیش مال غیر، این بحث نیست. بحث هست که ابتداعا یه مال اومده به ذمه، نه اینکه مختلط به حرام بوده، مالی اومده به ذمه من، این صدق مال مختلط به حرام بهش نمی کنم، ذمه من دیگه حلال تو ذمه من نمیاد، اونی که به ذمه میاد حرام به ذمه میاد، من ضامنش میشم. پس عنوانی که در روایت داشتیم مال مختلط به حرام بود. مال در خارج، ما کاری به خارج نداریم. چرا؟ ببینید من مال یک کسی رو تلف کردم به ذمه من اومده، خب این مال بله؟ میدونم باید بدم، اما الان ذمه من مشغول است به شخصی، اطلاق این مالی که به ذمه شما هست اینو میگن مال حق، میگن حقه، از خارج باید بدیم. اونی که تو ذمه هست چیه؟ به قول شما کلیست، کلی مال که کلی نمیشه که. مال اونی که روایت داشت فرمود عنوان این بود المال المختلط بالحرام، این حتما باید مال خارجی باشه. مال هست اما اون رو نمیشه بگی مال، عنوان مال مختلط به حرام بهش صدق نمی کند،
اون عین بهش صدق نمی کند ولی مال بهش صدق می کند.
میدونم
مال هست باید پرداخت،
بسیار خوب، مال کلیست نه مشخص، یک مال کلیست به ذمه، اون رو نمیشه بگیم با این قید مختلط، نمیشه بهش بگیم مختلط به حرام، میشه بهش بگیم مال با کدوم حرام؟
مال ذمه من هست مختلط به حرامه، اصل مسئله همینه، فرض مسئله ما اینه، ولی این مالی که به ذمه من هست این نیست.
تصور اول تصور بکنید اگر من ذمه مال کسی رو تلف کردم، زدم ظرف کسی رو شکستم، این میاد به عهده من. خب میفرماد مال بسیار مال هست، میشه صدق میکند بگه مال مختلط به حرام؟
نه ممکنه
همین دیگه. پس مال عنوانی که در روایت داره میگه مال مختلط به حرام، این عنوان در ذمه صادق نیست. بنابراین چون صادق نیست، روایات این که بگیم خمس هست اینجا نمیاد. روایتی که میگفت مال مختلط به حرام، اگر در این صورتی که مالکش مشخص نیست، مقدارش هم مشخص نیست، خمس بدید بقیهش حلال. ها اون بحث دیگری است، اون خارجی بحث ماست که اون مال، اون بله اون مالی که به عهده اومده مال مختلط به حرام به عهده اومده، این بحث ما این نیست. بحث ما این است که آیا اگر مالی در ذمه هست، این مالی که در ذمه هست حرام، آیا اگر من خمسش بدم کافی است یا نه؟ میگیم این خمس اینجا رو شامل نمیشه.
این مختلف به حرام باشه یا حلال باشه خمسشو بدم،
فرض کنید
که اگر خمسش بشه
بدید
خمسش بدم حلال.
حالا اول این رو تصور بکنیم که آیا میتونیم بگیم عنوان کلی روایت اینجا رو میگیره یا نه. عنوان روایت این بود المال المختلط بالحرام، اینی که مالی که به ذمه من اومده زدم، مال کسی شکستم یا به قول شما تلف کردم، خرج کردم، به ذمه من اومده، اینه میشه اسمشو بزنی مال مختلط به حرام؟ نیست. بنابراین چون صدق عنوان مال مختلط به حرام به ما فی الذمه نمیشه، این قید مختلط به حرام باید در خارج باشد تا مختلط بشه، چون اون قید اینجا نیست، این عنوان صادق نیست. پس حتی اونجایی که اون مقدارشو ندونم، مالکش هم ندونم، بازم نمیگیم، نمیتونیم بگیم اینجا خمس بده. چرا؟ به جهت عنوان ثابت نیست. حالا اونو بحث میکنیم. بله؟ حالا عرض میکنیم. پس این جهت الان مشخص که عنوان بحث ما، اگر ببینید عبارت امام اینه، لو کان حق الغیر فی ذمته، یه حقی یه مالی از غیر به ذمه منه، لا فی این مال، در این خارجی نه، در مثل مال کسی شکستم تلف کردم اومده به ذمه من، لا محل للخمس، این را بحث خمس درش نمیاد، اما اون چهار صورت دیگه درش صدق میکنن. حالا این رو بذاریم برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.